بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أكدين كي یکی از جهاتی که تو این روایات باید بحث بشه بحث استقراض بود، تمام شد. جهت دوم تجارت با مال یتیمه. اطلاق این روایات اقتضا می کند که اولا این تجارت اختصاص به ولی نداره و شارع یک ترخیصی داده با همین روایات که غیر ولی هم با مال یتیم تجارت بکنه، و بعد بر حسب این روایات اگر غیر ولی بدون اذن ولی تجارت کرد، تجارت صحیحه، ربح مال یتیمه، و اگر مال یتیم از بین رفت از تاجر و زامر. این مدلول این روایات. خب این روایات مخالف با قواعد ماست. قواعد این است که اگر کسی برای خودش تجارت کرد، این چطور بیاد این ربح مال یتیم واقع بشه؟ به عبارت اخرى این تجارت چند صورت داره؟ یا تجارت می کند با مال یتیم لیتیم، یا تجارت می کند با مال یتیم برای خودش. این روایات میگه، حالا فرضاً میاریم که چه ولی چه غیر ولی، چه ولی و چه غیر ولی تجارت بکند، چه برای خودش چه برای یتیم، در تمام این صور این تجارت مال یتیم واقع میشه. خب قاعده طبق این که بیاییم بگیم اجماع داریم تصرف در مال یتیم بدون اذن ولی جایز نیست، خب این یه مخالف قاعده که بگیم آقای روایات میگه غیر ولی هم میتونه بیاد ما مال یتیم تجارت بکنه. دو، اگر اون شخصی که تجارت کرده برای یتیم یا برای خودش تجارت بکنه، این نیاز به اذن ولی داره. اگر بگیم روایات میگه بدون اذن ولی این تجارت صحیحه، اینم مخالف قاعده دوم. سه، اگر اون تاجر بیاد برای خودش معامله بکنه بعد بگیم ربح مال یتیمه، این مخالف قاعده چهارم. اون وقت ببینید روایات از این جهت هم اطلاق داره که با مال یتیم به عین مال یتیم معامله بکنه، یا یه شخصی بیاد ثمن رو کلی قرار بده اما از مال یتیم ادا کنه. چون ما باشیم این روایات، این روایات میگه که آقا اگر کسی با مال یتیم تجارت کرد مطلقا، مطلقا یعنی حتی اونجایی که ثمن معامله را کلی قرار داده، کلی در ذمه، و در مقام ادا میاد از مال یتیم ادا میکنه. در تمام این موارد دیگر رفل یتیم. در حالی که خب حالا اگر کسی یه تجارتی برای خودش بکنه، پولش رو از مال یتیم بخواد ادا کنه، چرا اینجا ربح مال یتیم باشه؟ یا اونجایی که با عین مال یتیم معامله ای کرده، اونجایی که با عین مال یتیم معامله کرده، یا باید بگیم ولی اجازه بده. حتی بعضی ها گفتن اجازه ولی فایده ای نداره، باید صبر کنن بعد البلوغ خود این صبی اجازه بده. اما این روایات میگه نمانه ای نداره. العامل بهی زامنون، التاجر بهی زامنون، الربح الیتیم. پس ببینید ما باشیم و ظاهر این روایات با چهار قاعده یا پنج قاعده از قواعد فقهی مخالفت داره. مخالف با قواعده. ما دو راه داریم. یک راه این است که بگیم چون این روایات مخالف با قواعده، از اطلاق این روایات دست برداریم. دست برداریم از اطلاق روایات، روایات رو باید مقیدش کنیم. بگیم آقا تمام این روایاتی که داره، الربح للیتیم، التاجر و ضامن، اونجاست که ولی بیاد تجارت بکنه، چون غیر ولی حق نداره تصرف بکنه. اجماع داریم غیر ولی نمیتونه تصرف بکنه. دو، بگیم قاعده این است که اگر برای خودش آمد معامله کرد، معامله باطله. حتی اگر ادله فضولی هم این مورد رو بگیره، چون برخی میگه حتی اگر فضولی رو در مورد دیگه درست بدونیم، ما بگیم آقا اونجا این کسی میاد با مال کسی برای کسی فضولتا معامله میکنه، مشمول ادله فضولی هست. اما اونجا این کسی با مال دیگری برای خودش معامله میکنه، البته مشهور قاعده به صحت فضولی میگن این هم صحیحه. خب قاعده این است که بگیم باطله. شما بگید کسی میاد برای خودش معامله میکنه، بعد ما بخواییم بگیم این معامله برای یتیم واقع میشه، این خلاف قاعده است. بله، قاعده این است که معامله برای هر کسی که قصده برای همون واقع میشه. این قصده که به عنوان این که مبی یا ثمن از ملک خودش خارج بشه. نه الان در کلی چی دارم از بود، در هر دوش مخواله از کنم. ببینید چون عرض کرده این روایات یک اطلاق دامنداری داره. اطلاق اولش چه ولی چه غیر ولی، این یک. تاجر چه برای خودش تجارت کنه چه برای یتیم، میگه در هر دو صورت الربح للیتیم. و ما همینجا اون اولی که روشن شد مخالف با اجماعه. دومی میگه ما اگر برای یتیم معامله کرد، قاعده این است که باید ولی اجازه بده. روایت میگه اجازه لازم اطلاقش. اگر برای خودش معامله کرد، باز چیزی که برای خودش معامله کرده قاعده این است که برای دیگری واقع نمیشه، یا او باطله یا هیچ اثری نداره. این که بیاید بگیم معامله یک کسی برای خودش کرده برای دیگری واقع بشه، این جناب قاعده است. میدونن حالا ولی هم بگیم فضولی در بعض موارد مسلم خلاف قاعده است، اونجایی که فضولی نفسه معامله بکنه. بله تیزه من این رو دنبال بکنم، ببخشید بخواهم در ذهنم نره. پس ببینید این هم که روایات اطلاقش میگه این چه برای خودش تجارت کنه چه برای یتیم، صحیحه. باز روایات میگه چه با عین این مال یتیم معامله کنند، یعنی ثمن رو عین مال یتیم قرار بدهند، یا ثمن را کلی قرار بده بخواد از مال یتیم ادا کنه. بگیم بازم فرقی نمی کنه. خب در حالی که الان شما ببینید قاعده چیه، من اگر رفتم یه جنسی رو خریدم، ثمنش رو کلی در ذمه قرار داده، خدای نکرده گناه رو در مقام ادا میرم، پول این رفیقم رو بردارم میدم به اون شخص، معامله به ضربه وارد نمیشه. من یه تصرف عدوانی کردم، باید پول اون رو برم بهش بدم، یه پول صحیحی هم برم بده به اون فروشنده، ولی معامله درسته، برای خودم واقع میشه. خب روایات میگه اگر کلیه در ذمه بود و آمد از پول یتیم ادا کرد و غل الیتیم، باز این هم یه مخالف قاعده دیگه ایه. پس ببینید اگر ما در این روایات دقت کنیم، از چار پنج جهت مخالفت با قواعد داره. حالا یک راه این است که ما بیم به ما این روایات رو هم بکنیم برای اون جایی که این ولی داره تجارت میکنه، یک، و اون جایی که اگر ارزن ولی داره تجارت هم میکنه برای خود یتیم تجارت بکنه، چون ولی هم که بخواد تجارت بکنه گاهی برای خودش تجارت میکنه گاهی برای یتیم. اینجا چون داره ربح الیتیم، پس معلوم میشه تجارت مال خود ولی نیست که استقراض بشه، ولی تجارت میکنه، یک، برای یتیم تجارت میکنه، دو، به عین مال یتیم هم داره تجارت میکنه، سه، باید یه تغییراتی در اینجا بذاریم این روایات رو، یا بیایی مثلا این روایات رو بگیم آقا به خاطر اینکه مخالف با قاعده است تمامش رو کنار بگذاریم، یا اصلا نه بیایی به اطلاق این روایات عمل کنیم، بگیم آقا این روایات میگه یک رخصتی داره شارع میده، هر کسی میتواند با مال یتیم تجارت کند، اما شارع به عنوان ولی همه گفته یتیم اگر کسی با مالش تجارت کرد هر جوری تجارت بکنه، چه به نیتی که برای یتیم باشه چه به نیت خودش باشه، چه به عین مال یتیم چه به عنوان ثمن کلی فزنده باشه، مال یتیم واقع میشه، رزقش هم مال یتیمه، زمانش هم باید برای خودید عامل باشه. بزرگانی مثل صاحب حدائق علی الله مقامه الشریف در نهایت، ولو حالا یه تصریح روشنی ندارن، می‌فرمایند مخالفت با این قواعد مشکله، مخالفت با اطلاق این روایات اشکله، لذا همین انتخاب می‌کنن که عرض می‌کنن که باید به اطلاق این روایات عمل بشه. ببینید ایشون می‌فرماید که الا ان الازهره، بعد از اینکه اشکالات در این روایات رو بهش اشاره فرمودن صاحب حدائق می‌فرماید الا ان الازهره العمل بما دلت علیها، این ما باید به این روایت عمل بکنیم. چرا؟ لتکاثر ها، این روایت زیاده. همینجا این نقطه اجتهادی رو عرض بکنیم، ببینید آقا یه وقت یه روایت داریم بر خلاف قاعده، به راحتی ما میتونیم کنارش بذاریم، دو تا روایت داریم بر خلاف قاعده، ولی یه وقت ده بیست تا روایته، این روایت متکاثر رو نمیتونیم بگیم آقا چون بر خلاف قاعده همه شما باید بذاریم کنار. لتکاثرها و تعددها و ظهورها فی ذلک و عدم امکان تقییدها به ما تقتضیه القواعد، بعد بفرماد فل لازم و اما ترفها، یا این روات اصلا بذاریم کنار، و فیه من شناعت مالا یخفا، این خیلی شنیه این روات این چنین رو، چون بعضی ها مثل صاحب مدارک قدس سره اینا گفتن آقا این روایات بعضش ضعیف و سنده بعضش نمیدونم، بخاطر همین سندش آمدن. در میان این روایات ما صحاح داریم، موثقات داریم، حسنه داریم، نمیشه این روایاتی کنار گذاشت. و این من عمل به ها و یکون ها در حکم مستثنا من القواعد، بگیم این حکم مستثنای از قواعده، مطلبی که از اول تو ذهن خود ما همین آمده بود که ما اصلا بیاییم به خاطر این روایات به این موقع یک حکم تعبدی خاص در مورد اتجار فقط البته ببینید یتیم نگهداری یتیم مراقبت یتیم امور زیادی داره اما اتجار به مال یتیم رو شارع فرماید هر کسی آمد اتجار کرد چه ولی چه غیر ولی چه برای خودش چه برای یتیم این ربح شخصی از مال یتیم واقع میشه و خود اونم زامنه بله؟ تجارت؟ بله هم میشه دیگه بله تجارت میکنه با این با بله ما دیروز گفتیم ولی مثلا ببینید همین باز از چیزایی که فرق بین ولی و غیر ولی هست ولی فقط میتونه استقراض بکنه ولی اونم چون با روایاتی که خوندیم ولی اگر منی باشد میتونه استقراض بکنه حالا این دکترم که فرموده یادم نره باز در همین مباحث در باب استقراض نسبت به مال یتیم میگن ولی ازاکان ملیت اما نسبت به اب و جد آمدن استثناء کردن گفتن پدر میتواند از مال پدر از مال بچه بردار استقراضم ولم یکن ملیم ولو ملیم نباشه در باب یتیم ولی باید ملی باشه اما در باب ولایت بر طفل و اینها اب و جد رو استثناء کردن خب اینا از احکام مختص به اولیاس یا مربوط به پدر جد یا سایر اولیا استقراض اینا میتونن بکنن غیر ولی حق استقراض نداره غیر ولی حتی ممکنه ما بگیم از مجموع روایات استفاده میشه ولی خودش میتونه استقراض کنه حق این که اجازه بده دیگری از این مال استقراض کنه اونم رو نداره اما اتجار به مال یتیم مطلقا اجازه داده شده چه برای ولی چه غیر ولی بحث ملی بودنم اینجا اصلا مطرح نیست در اتجار به مال یتیم لذا مطلقا اتجار جایز اما حکمش این است که هر ربحی داشته باشه مال یتیمه عرض میکنم زمانش به عهده تاجر و به عهده عامله چی فرمودید؟ در نمیتونه همین عرض کردیم از روایات چون ببینید این مال مال یتیمه ما هر مقداری که دلیل داشته باشیم به همون مقدار عمل میکنیم دلیل میگه ولی اگر ولی باشد میتونه استقراض کنه اما این که آیا غیر ولی بتواند استقراض بکند ولو با اجازه ولی دلیل نداری براش دلیل نداری براش من اون عوض بخوام یادم داره چون جایی داره اینجا خیلی بحث و گسترده است و بخوام جنبندی خوب بشه ما مخالفت با قواعدی که گفتیم ببینید این روایات اتجار یه مخالفت با یه قاعده دیگه هم داره قاعده اینه که هر تصرفی که در مال یتیم بخواد بشه باید به مصلحت یتیم باشه دقیقا بخواهم اینو دنبال دارم نه بخواهم مثلا نه ارگاه رو بگم بعد اگه نامسون شما تکمیل فرمایید ببینید این روایات میگه اینجا دیگه مسئله رعایت قبطه لازم نیست یعنی میگه شارع اجازه داده با مال یتیم اتجار بشه ولی دیگه شرط میکنم زمان داشته باشه اما این که بیاییم بگیم آقا اینجا هم باید به مصلحت یتیم باشه نه یعنی سایر تصرفات ولی در مال یتیم باید به قبطه یتیم باشه مصلحت یتیم باشه این هم باز یه مخالفت با قواعد دیگر یعنی ما این همه چند تا قاعده که اینجا گفتیم این هم یکی از اوناست قاعده اینه در تصرف در مال یتیم رعایت قبطه لازمه اما این روایات میگه الا در باب اتجار در باب اتجار لازم نیست، برای اینکه اولا گفتر و احرازشو باید ولی بکنه. این روایات میگه مطلقا چه ولی چه غیر ولی اتجار بکنن. وقتی روایات مطلقا این رو میگه دیگه بحث گفتن لازم نیست. حالا این تکیه رو فرمونه
راقی ولی که از صورت که ملی باشه
خب
حضرت آنی فهم اشکال نداره.
بله
ببینید ما یک عنوان کلی لا تحرم و مالمیتی من لا بگردی احسن رو داریم.
بله
اون
رو که جواب بده باید دست
کردیم. اگر ما احراز کردیم استقرار ولی به احسن در حد خود از صورت این که ملی هم باشه اما به احسن نیست. اینجا بازم شما میگید
ما بازی رو تخصیص کنه دیگه. بله تخصیص کنه تخصیص مورد. بله بله بازم میتونه استقرار زور
کنه
حتی اگر احسن از اون ممکن باشه. بله ببینید عرض کردم ما رو صناعت علمی آیه رو داریم لا تقرب و مالا یدیم الله بلده یحسن. این روایات آمده بوده یجوز و استقراض الولی من مال الیتیم. دیگه نمیگی که اذا کان الاستقراض احسن. این ما پس این روایت حاکمه بر آیه است یا مخصص آیه است. ما دو راه رو ذکر کردیم. یه راه است که بحث تخصیص رو مطرح کنیم بگیم ما لا تقرب و مالا یتیم الله بلده یحسن شاره در اینجا اینو فرمود. حتی در اتجارش هم اینطوره دیگه. شما در اتجار الان شاره با این همه روایات آمده اتجار مال یتیم رو اجازه داده منتها شرط ضمان کرده. حالا اگر احسن از این اتجار باشه بازم بگیم ما دیگه جایز نیست. دیگه ما مخواهم بگیم این روایات تمام مخصص برای آیه واقعی میشه. هم در بحث استقرار
ما
موافق القرآن یعنی اونجایی که مخالفت تبایلی داره بذارید استقرار. اما عام و خاص رو شما چی میفرمایید؟ شما این همه عام داری در قرآن مخصصش یا سنت نبوی یا روایات خود
رو بگید
به ضرر این یتیم هست. نه به ضرر نیست. نه سودش کمتره یا سود نداره. باشه باشه بگیم استقرار شدید روایات داره استقرار شدید. خوز مخواه ببینید اینو مخواه عرض بکنم. آخه باید همه ابعاد بحث رو یعنی یک جهات غیر فقهیش هم در ذهن بیارید. ببینید ولی وظیفه دارد که مال یتیم رو حفظ کنه حفظش بکنه. بیاییم بگیم آقا شارع در مقابل این کاری که الان دارید انجام میده حالا نگیم اجرت این کار بالاخره شارع این طرف هم نگاه کرده یک مزایایی رو برای ولی قرار داده کمانی که در باب این موقوفه برای متولی واقع بیاد مزایایی رو قرار میده شعاره برای ولی مزایایی قرار داده. البته نمیخواد به اینکه آقا من فقط به فکر تو هستم. نه در اینی که مراقبت مال یتیم باید بشه مراقبت یعنی بالاخره باید یه توجهی هم به اولیا بشه. چه اشکالی داره بگیم شعاره آمده فرض کمانی در ابوجهل همینطوره. شما در ابوجهل این دیگه فتوای مسلم فقها که اب میتونه از مال بچه خودش برداره به عنوان استقراض ولو یقین هم داره که قدرت ادا نداره. یقین داره که قدرت ادا نداره ولی میتونه استقراض بکنه. از این حالا من این نکته رو عرض کنم که این دو سه روزه تو ذهنم بوده میشه اشاره کنم فراموش کردم. ببینید یه بحث این روزها مطرحه که این مهریه های کلام مثلا یه مردی میاد یه 1392 تا سکه مهر قرار بده. یه آقای دیروز چند روز پیش نقل میکرد برامد میگفتش که در تهران کسی رفته یکی از فامیله هاشو بگیره در سال 1385 گفتن 1385 سکه. اگه پار سال آمده بودی 1384 سکه بود. این میزانشون اینه. حالا ببینید این بحث واقع شده و سوال شده از آقایون و مراجعه که آقا این گونه مهریه ها اصلا صحیحه یا صحیح نیست. نمیخوام اینجا قیاس بکنم، نمیخوام اینجا تنقیح بنات بکنم، نمیخوام باز حالا القاء خصوصیت بکنم، ولی ما باید دیم بریم که آقا شارع در باب ولی که استقرار رو تا حدی که ملی باشه جایز دونسته. آیا میشه این احتمال داد که در باب نکاح در عقد زوجیت اونجا بالاخره زوج مدیون میشه و ذمه‌اش اشتغال پیدا میکنه، بگید اینم به حدی که میتواند بعدن بده بیاد مهریه قرار بده، اما یه چیزی رو یقین داره نمیتونه بده. حالا یه موارد شک، موارد شک اشکال نداره، موارد شک بگیم که حالا دیگه من نمیدونم، شاید حالا بعدا پولی بفرسته یا کاری بکنم یه سوداوری خوبی داشته باشه، او بلا اشکال درسته. اما مواردی که یقین داره که اصلا تا آخر عمرش یه دهمش هم نمیتونه بده، بیاد مثلا 10,000 سکه قرار بده مثلا، میدونه تا آخر عمرش هم نمیتونه بده، این آیا اصلا درسته یا درست نیست؟ این روایات اگر یه خود روش دقت کنی بعید نیست یه استیناسی بشه. حالا ما از شیخ داریم یاد میگیریم، شیخ در باب فضولی داره روایاتی میاره بگه یستن است، ما از این روایات میتونیم یه استیناسی بکنیم که جایی که زوج یقین داره قدرت ادا نداره اینجا نمیتونه ذمه خودش رو اشتغالش و اشغال ذمه‌اش رو بپذیره. حالا این ذهن گوشه ذهنتون باشه، این بحث برای اونجا مفیده. حالا پس نتیجه بحث مایشون ما به اصلاح روایات عمل میکنیم، روایات اینجا روایات معتبره است، به اصلاحش هم عمل میکنیم. اون مرحوم آقای خویی هم قدس سره ظاهرا همین نظر رو دارن، میفرمایند روایاتی که دلالت بر جواز اتجار به مالیت این مطلقا دارد فهیه ناظرتون الى رعایت حال الیتیم و واردتون فی مقام توسعت له و الامتنان علیه، لانه تعالی قد رخصت فی الاتجار به ماله لعیهده، ظاهر روایت هم اینه نفرموده، ولی یه نکته ای رو ما دیروز گفتیم، نکته ای به نظر من قابل توجهی بود. ببینید شما اگه واقعا مقصود عمل ولی بود، حالا در یه روایت میگه عامل ای بیره داره، خب باید در چند تا دیگه میگه ولی، ما یه دو در روایت در باب اتجار نداره که تقصیر ولی شده باشه، تمامش مطلقه. ولو عرض میکنم مرحوم آنکوی ادعا کرد از بعض از روایات ایشو میفرد بعض از روایات صریحتون فی تجارت نفس ولی بذارید، درسته بعض از روایات دارید، اما اکثر روایات مسئله عنوان العامل التاجر نمیدونم من به یده المال این چیزا وجود داره، چطور میتونیم بگیم این تعابیر اینه فقط خصوص ولی؟ پس این فرمایشی فرمایشی تام میه، لعنه تعالی قد رخص فی الاتجار به مال لعیه ما کون ربح له و الوضیع علی التاجر، قال شرطم کرده شاره زمان بر تاجره، و لعل النکته فی ذلک هو ان لا یقرب احد مال الیتیم الا بالذی هی احسن، می‌فرماید از یه طرف نباید نزدیک مال یتیم شد مگر به الذی هی احسن و لا شبهه فی ان هذا حکم تعبدی محض، این مانند اون اشاره ترخیص داده حکم تعبدی محضه، و لا تنطبق علیه القواعد و لا ان صحت المعامله متوقفه علی اجازت الولی. پس ببینید این نکته وجود داره، و باز یه مخالفت قاعده دیگه هم همینه که قبلا هم اشاره شد، اینا رو کنار هم بذارید فکر می‌کنم مخالفت ششم داره میشه، یه معامله‌ای بشه بگیم آقا سودش مال این، اگه ضرر باشه ضرر به عهده عامل، این چطور میشه؟ ما قاعده داریم من له القوم فعلیهن قرم سود مال هر کسیه هر میشود که کسارت و زمان باید به اون باشه. این که توی روایات شاره فرموده رف مال یتیم زمان مال عامل و تاجر، اینم خودش مخالفت با قاعده دیگه است. پس شش تا مخالفت با قاعده است ولی شاره رو همه رو خط کشیده. شاره میفرمد میخوام مال یتیم مشکار بشه، دست مردم رو باز گذاشته، اما مردم بیان کار کنند با این مال به شرط که رفش مال یتیم باشه و سودش مال رفش سودش مال یتیم و زمانش مال تاجر باشه. منفعت و غلایی فقط شعاره داره اینجا احتمال امر یتیم داره. بله شعاره میدونم شعاره وقتی که میگه آقا نسبت به یتیم اگر شما یه نگاهی به یتیم بکنید من اینقدر ثواب به شما میدم، خب میخواد نسبت به مال یتیم مردم توجه کنند بیان رو تجارت کنند، خدا یه تجارت اینطوری که خیال یتیم راحت باشه، رفش مال یتیم زمانش مال عامل باشه. این خیلی احتمال خوبیه. یعنی من فکر نکنم در هیچ دینی بله اون مسئله اجر و ثوابه، در هیچ دینی در هیچ حقوقی در هیچ کشوری همچین قانونی و قاعده‌ای نباشه. این از مختصات اسلام و حالا نشد ببینم در فقه اهل سنت چطور، اگر آقایون مجال داشته باشن فقه اهل سنت هم ببینید. و صلی الله علیه و سلم فردا تفسیر ان شاء الله.